الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. كلام در مقام سوم هست از مقامات بحث عصمت. معلوم شد که معتقد ما در عصمت سه جهت عموم و اطلاق دارد: یک، این که معصوم معصوم است من اول العمر الى آخر العمر، این که در سنین معینی باشد اینطور نیست، یا اگر به رتبه معینی رسید عصمت باشد، نه اینطور نیست، عصمت من اول العمر الى آخر العمر. دو، این که عصمت اختصاص به گناه ندارد، عصمت در همه مراتب هست. یعنی هم از گناه، هم از خطا، هم از سهو، هم از نسیان عصمت هست. مطلب سوم این که عصمت اونطوری که در کتابها بزرگان نوشتند تا برسد به کتاب بحار مرحوم مجلسی که ایشون هم از بزرگان هستند، چهار مرتبه، مرحله، چهار قسم قرار دادن. قسم اول در افکار و عقائد که معصوم معصوم است در افکار و عقائد. قسم دوم نسبت به افعال و تروک در واجبات و محرمات معصوم است معصوم. در قسم سوم در تبلیغ شریعت و احکام الهی و معارف دینی معصوم است. قسم چهارم که در تصریح بعضی از بزرگان بود، اینکه حتی در امور عرفی و در شؤون معاشی، در قضایایی که ربطی به مسائل دینی ندارد هم معصومند. پس عموم و اطلاق دارد عصمت در این سه جهت. برای این مدعا علا هاد الشمول و الاطلاق باید اقامه دلیل بشه. اقامه دلیل تارتن ادله عقلیه است، تارتن ادله لفظیه، تارتن اجماع. اجماع هم از صحابه داریم، هم از امامیه داریم، و بعد هم در آخر ادعای ضرورت از مذهب. به این ترتیب بایستی بحث پیش بره و در آخر مقامی داریم مربوط به اشکالات عصمت و یا شبهاتی که احیانا به ذهن آمده. فعلا از ادله عقلیه شروع میکنیم. ادله عقلیه و عقلائیه که سیره عقلاء بر این است، اولا غرض از نسب امام موقوف است بر عصمت امام، غرض از نسب امام موقوف است بر عصمت امام یا نبی. این که ما میگیم امام اعم از امام و نبی، گفتیم نبی اعم از نبی و امام، اختصاص به امام به تنهایی یا نبی به تنهایی ندارد این بحث. مرحوم خواجه در تجرید فرمودن و یجب على النبی العصمه، چرا؟ لیحصل الوثوق فیحصل الغرض. نمیدونم این فعلا را مفتوح باید بخونیم منصوب باید بخونیم، لیحصل الوثوق یا لیحصل الوثوق، یعنی لئن یحصل الوثوق و لئن فیحصل الغرض فان یحصل الغرض. خب اینم جنبه ادبی شده آیت بشه. این عبارت مرحوم خواجه، این عبارت را در نکاتی باید توضیح بدیم. نکته اول اینه که مقرر شد که باید بین خالق و مخلوق واسطه ای وجود داشته باشه، این مقرر شده و مفروغ عنه هست که لابد من واسطتین، لابد من سفیرین، حالا هر تعبیری بکنید، رابطین، یک رابطی واسطه‌ای سفیری فی ما بین باید وجود داشته باشه. این اصل مسلمی است و دلیلش در جای خودش، و این رابط، این وسیله، این واسطه یا نبیست یا امام، و الا برای خلائق خداوند متعال ملک بفرسته که این ملک در بین مردم زندگی کنه و واسطه باشد بین خلق و خالق، این در خود قرآن مجید این فکر رد شده. در خود قرآن مجید باید از جنس بشر باشه، پس یا نبی اون واسطه است یا امام بعد النبی. این امر اول، نکته اولا. نکته دوم، اینا امور مسلمه است ها، در جای خودش یا بحث شده یا ما بحث کردیم. امر دوم یا نکته دوم این که نسب این واسطه که امام است یا نبی به دست خداوند متعال است، احدی دخالت در این جهت ندارد. این نکته دوم که مفصلا گذشت این بحث. نکته سوم، خداوند متعال امام و یا نبی نسب کرده است بعد رسول الله، امام بوده و هست. حالا کیه اون امام باید بحث بکنیم. پس خلائی از نظر وساطت، رابطیت بین خلق و خالق وجود نداره و این کار انجام شده است. این نکته سوم. نکته چهارم، خداوند متعال از نسب امام و یا نبی غرض دارد، یعنی او عبث کاری را نمی کنه، خداوند متعال بیهوده کاری انجام نمی دهد. نکته پنجم، حصول غرض از این نصب، هر چی میخواد باشه اون غرض، حصول غرض از این نصب و تعیین نبی و امام موقوف است بر حصول وثوق مردم به این نبی یا امام. اگر وثوق نداشته باشن، اعتماد بهش نکنن، قبولش نداشته باشن، غرض خداوند متعال حاصل نمی شود. بایستی این کسی را که خدا می فرستد مردم پذیرای او باشند و به او وثوق داشته باشند. خب اگر بنا باشه که نه فقط یقین داشته باشیم به دروغگو بودن این نبی یا امام والعیاذ بالله، یا منحرف بودن او در افکار و یا در اخلاق، اگر نه یقین داشته باشیم بلکه احتمال هم بدیم که هذا الشخص که به عنوان نبی و یا امام منصوب است، یجوز علیه الکفر یا یجوز علیه الکذب یا یجوز علیه الخطأ یا یجوز علیه السهو، اگر احتمال فقط بگیم، مجرد احتمال، قهرن مطالبی را که این نبی بگوید، افعال و تروکش، اوامر و نواهیش مواجه میشه با علامت استفهام که من نمیدونم الان داره سهو میکنه، نمیدونم الان داره خطا میکنه، نمیدونم خلاف واقع داره میگه. همینقدر که انسان وثوق نداشته باشه مواجه بشود با شک و شبهه، قهرن غرض از نصب چنین امامی و یا نبی حاصل نمیشه. نکته ششم، که وقتی وثوق به همه جهات این شخص پیدا کردیم، هم در مرحله عقاید و افکارش، هم در افعال و تروکش، نتیجتاً بایستی او عصمت داشته باشد تا این وثوق پیدا شود، و الا گفتم حتی با احتمال این که خطا کند و یا خلاف واقع بگوید عمدن و یا سهوًا خلاف واقع بگوید، وثوق نیست. وثوق نباشد لا یحصل الغرض من نصبه. از اون طرف الله سبحانه و تعالی ایران نصب کرده و نصب او عبث نیست، فهو معصومون. این شرح عبارت شش کلمه‌ای مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی است در 5-6 نکته، که هر نکته اصل مسلمی است و یا بدیهی است، این نتیجه گرفته میشه که لیحصل الوثوق فیحصل الغرض. وثوق نباشه غرض پیدا نمیشه، پس عصمت باید باشه تا وثوق حاصل بشه. وثوق که حاصل شد، غرض حاصل میشه. غرض حاصل نشه، نقض غرضه، نقض غرض محاله، پس غرض حاصله. غرض نداشته باشه، پس بنابراین بیهوده است. فعل بیهوده بر باری تعالی محاله، پس بدون غرض محاله. و اینا برهانی است. فتلقفه که وجه اول و یا دلیل اول ما توقف حصول غرض است، غرض از نصب امام و یا نبی بر عصمت او. دلیل دوم، اعتبار سنت متوقف است بر عصمت. اعتبار سنت متوقف است بر عصمت. مرحوم شهید ثانی فرمودند: و اما علم الحدیث فهو اجل العلوم قدرا و اعلاها رتبتن و اعظمها مثوبتن بعد القرآن. خب علم الحدیث چیه؟ ما اضیف الى، مراد از حدیث ما اضیف الى النبی صلی الله علیه و آله و الى الائمه المعصومین قولا او فعلا او تقریرا او صفتا حتی الحرکات و السکنات واليقظة والنوم. توضیح این عبارت باز از این جهت است، به این ترتیبه که عرض میکنم که دین مقدس اسلام سه تا پایه اساسی داره. دین مقدس اسلام سه تا پایه اساسی دارد. پایه اول اعتقادات، پایه دوم احکام، پایه سوم اخلاق و معارف، سنن و آداب. اگر کسی واجد هر سه پایه شد می شود فقیه. الفقیه و کل الفقیه اون کسی است که جامع هر سه جهت باشد. درسته که در اصطلاح ما که در حوزه هستیم فقه یعنی احکام، لکن در اصطلاح فقه یک سوم اسلامه. فقه یعنی اسلام، یعنی دین باید هر سه جهت درش جمع باشه. فلولا نفر من کل فرقتین منهم طائفتون، همطور آیه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم تفقه در دین، یعنی فرا گرفتن هر سه جهت، عقاید سالم بر اساس مبانی صحیح، احکام شرعی از واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات و اخلاق صحیح و سالم. که اگر کسی دارای هر سه جهت شد فهو الفقیه. و آیه نفر آمده برای هر سه جهت که متاسفانه دو جهت اول و سوم مورد عنایت و رعایت واقع نمی شود به اون ترتیبی که باید بشود. تازه خود فقه هم روز به روز داره تضعیف میشه و هر کسی یه گوششو گرفته کلنگی به دست و یه گوشه از فقه را خراب میکنن تا معالن این عظمت فقاهت شیعه و تشیع از بین بره. متاسفانه اجمالا فقه در اصطلاح قرآن یعنی وجدان هر سه جهت، عقائد، احکام، اخلاق و معارف. و الا یک سوم فقه اگر ما مجتهد شدیم فقاهت پیدا کردیم، یک سوم فقه را پیدا کردیم. ولی خب اینطور نیست که فقها ما اونایی که فقیهند واقعا در عقاید فقیه نباشند و یا در اخلاق والعیاذ بالله نقصی داشته باشند. الحمدلله ما فقها بزرگی در طول تاریخ داشتیم و داریم که اینها مایه عزت و سربلندی این طائفه هستند، احیاءً و امواتا. اجمالاً این سه پایه که عرض کردم مؤسس شده و تأسیس شده بر دو اصل عمدتاً: عقائد، احکام، اخلاق و معارف در مکتب اهل بیت. عمدتاً از کجا باید اخذ بشه؟ منبع اصلی کجاست؟ الکتاب و السنه، قرآن و عترت. مراد ما از سنت یعنی احکام و عقاید و آداب اسلامی که پیغمبر اکرم آورده است از طریق اهل بیت باید اخذ بشه. خب اینم برهانش در جای خودش. خب وقتی اینطور شد، اومد سنت را میدونید گفتن یا قول معصوم است یا فعل معصوم است و یا تقریر معصوم. پس بنابراین ببینید چه میشه، خوب دقت کنید. یعنی از قول معصوم عقاید میگیریم، احکام میگیریم، آداب و سنن و معارف میگیریم. از فعل معصوم عقاید میگیریم، احکام میگیریم، آداب و سنن و معارف میگیریم. از تقریر معصوم که میدونید تقریر چیه اصطلاحا، عقاید میگیریم، احکام میگیریم، اخلاق و معارف میگیریم. درست شد تا اینجا؟ حالا پس شد معصوم قولا و فعلا و تقریرا محور برای دین. حتی من به شما عرض بکنم، درست است که ما اول میگیم قرآن بعد میگیم عترت، و این یک واقعیتی است، همینطور هم هست. خود پیغمبر اکرم هم فرمودن اینی تارکون فی کم الثقلین کتاب الله و عترتی. این درسته، لیکن خودتون میدونید که در عمومات قرآن احتیاج به مخصص داریم از سنت، در اطلاقات قرآن احتیاج به مقید داریم از سنت، در مجملات قرآن احتیاج به مبین داریم از سنت. پس قرآن هم معالن احتیاج به سنت داره. درست شد؟ حالا که اینطور شد، قرآن احتیاج به معصوم داره، اسلام به معنای وسیعش معارف، احکام، عقاید احتیاج به معصوم داره. کدوم معصوم؟ اون معصومی که حتی سکوتش به عنوان تقریر سنته. آیا می شود احتمال داد که این چنین فردی که معصومون جائز الخطاست؟ می شود احتمال داد که این سکوت از روی خطا باشه یا این تکلم از روی خطا باشه؟ در اینجا سهو کرد معصوم؟ در اینجا احتمال بدیم خلاف واقع گفت؟ با بیانی که به عرض کردم محال است که خداوند متعال کسی را به عنوان نبی و یا امام منصوب کند و چنین محوریتی پیدا کنه حتی تقریرش، نه فقط در احکام، حتی در اعتقادات و معارف و اخلاق و سنن و آداب. لذا فرمود حتی حرکات و سکنات و یقظه و نوم، عبارت شهید ثانی بود و دیگران. اینم تحلیلش، تجزیهش، توضیحش. شما رو به خدا احتمال این که چنین شخصی که نصب نبیاً و یا اماماً، احتمال این که سهوی ازش سر بزنه هست با این خصوصیات؟ این دلیل دوم. دلیل سوم، یک قاعده ای هست که تعبیر میکنن به عربی و شما هم لابد شنیدید که فاقد الشیء لا یعطی، فاقد الشیء لا یعطی، کسی که خودش فاقد شیء است او نمیتونه در اون شیء عطا داشته باشه. فاقد الشیء لا یعطی، چه در معنویات چه در مادیات. خب این فاقد شیء چگونه عطا کنه؟ این یه قاعده است. شما ببینید مرحوم مجلسی عبارتشون اینه در این دلیل سوم، بنده اینطور استفاده کردم، بعد خودتونم فکر کنید. و اعتقادنا فیهم انهم موصوفون بالکمال و تمام والعلم من اوائل امورهم الى اواخرها لا یوصفون فی شیء من احوالهم بنقص ولا جهل. معصوم موصوف به نقص نمیتونه باشه، موصوف به جهل نمیتونه باشه، انحراف اعتقادی نقصه، انحراف عملی نقصه، سهو و خطا و نسیان جهله. و نبی نمیتواند موصوف باشد نه به نقصی و نه به جهلی. چرا؟ به خاطر این که نبی آمده است تا به کمال برساند بشریت را، امام آمده است تا هادی بشریت باشه. به کجا؟ به کمال. آیا می شود فاقد شیئی معطی شیئی باشه؟ کسی که خودش ناقصه میتونه مرا دعوت به کمال کنه؟ کسی که خودش جاهل هست به معنای عامش میتونه مرا دعوت کند به علم؟ این از ابعاد وجودی معصومه. یکی از ابعاد وجودی معصوم و آثارش در جامعه بشریت رساندن این مردم است و هدایتگریش به سوی کمال معنوی. این طبیعی و واضح، برهان نمیخواد، این برهان نمیخواد، امر مسلمی. و از اون طرف مسلمه که گناه نقصه، انحراف اعتقادی نقصه، سهو و نسیان جهله. و چنین کسی میتونه هادی باشه؟ میتونه برای این جامعه واسطه هدایت باشه بین خلق و خالق؟ فاقد شیء لا یعطی، این قاعده مسلم است، عقلی و عرفی است، همه عقلا میدونن. پس یا برای هدایت نصب نشده است که شده است، یا هدایت جامعه خواسته نشده است و غرض این نیست که هست. یا بفرمایید فاقد الشیء معطی است که معطی نیست قطعا، وجدانا برهانا. این دلیل سوم. دلیل چهارم، سبکی شافعی که تقی الدین سبکی است و هم تقیه و هم محدثه و هم اصولی معتبری است در بین اونها، عبارتش را خوندیم که زرقانی مالکی عبارت او را استشهاد کرده و اعتماد کرده، میگوید لئنا امرنا بالاقتداء بهم فيما يصدر عنهم، لئنا امرنا بالاقتداء بهم فيما يصدر عنهم فكيف يقع منهم ما لا ينبغي، فكيف يقع منهم ما لا ينبغي. این عبارت سبکی. خب این عبارت رو بخواییم بازش بکنیم، در قرآن مجید این آیه مبارکه معنیش چیه؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. امر شده در این آیه به اخذ ما که مکلفیم به اون چه که آتاکم الرسول، اخذ کنید و ترک کنید ما نهاکم عن. خب حالا اگر احتمال دادیم که در این امری که کرده که ما مأموریم اخذ بکنیم به ما آتاکم خطا کرده، اگر احتمال دادیم، احتمال دادیم سهو کرده، چگونه مأمور میشیم به اخذ؟ این احتمال رو اگر دادیم، اگر احتمال دادیم که در اون چه که نهی کرده اشتباه کرده، چگونه ما مأموریم به ترک اون چه که نهی کرده؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا اطلاقا داره، عموما داره، هیچ قیدی درش نیست. نگفته که ما آتاکم الرسول این کان این کنتم مثلا متیقنین بی انه اشتباه نمی کند فخذو، هرگاه شک کردید نه اخذ نکنید. اصلا این رسالت نیست که ما به شک و شبهه خودمون نگاه بکنیم. هر وقت خودمون بهانه خوبی هم میشه برای اطاعت نکردن، اتفاقا خیلی خوبه که شک کردیم ایشون شاید خطا کردن، نه خیلی خوبه، نماز صبح نمیخونیم، آقا نبخواد نماز صبح بخونیم، خواب بهتره، اونم شبای کوتاه تابستان، اینطور میشه دیگه قاعدتا، بهانه خوبی میشه. خب از اون طرف ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اگر بنا بود که من برای شما یک موجودی را در بین خودتون بگذارم که با او معاشرت کنید، او با شما معاشرت بکنه، رفت و آمد با هم داشته باشید و در اثر این معاشرت و گوش دادن و نشستن و برخاستن آدم بشید، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، ما اینه بخواید آدم بشید. که اگر رسول الله احتمال بدم در این کار خطا کرده، در این گفتار اشتباه کرده، در نقل این مطلب سهو کرده، در امری که به زید کرد خطا کرده، در نهی که امر کرد، خب چی شد؟ پس استاد حسنه کجا رفت؟ و حال اینکه حتی در حرکات و سکنات هم اسوه است. در کیفیت نشستن این شما فکر کردید آداب نشستن چیه؟ آداب نشستن هیچ فکر کردید آداب قضا خوردن چیه؟ هیچ فکر کردید آداب ما که الحمدلله آداب اجتماعی انسانی که کفار هم ملتزمن ملتزم نیستیم اون که چی؟ آداب انسانی که ملحدین و مشرکین ملتزمن ما ملتزم نیستیم این که چی؟ آقا من سلام میکنم جواب سلام نمیشنوم در این جامعه حتی از معممی. خیلی عجیبه والله، خیلی عجیبه. نشستم توی تاکسی دو تا معمم نشستن سلام نکردن، نشستن همین امروز. آقا سلام کردن که الف ب آداب اسلامیه، این شعار اسلامه. ملتزمیم که سلام نکردن، اصلا تعهد داریم سلام نکنیم. یعنی چی؟ من نمیدونم یعنی چی. واقعا خودتون یه مطالعه در احوالات خودتون بکنید، در برخورداتون بکنید، ببینید چه جوره. این که من میگم بی خود میگم، همین امروز، همین امروز تو منزل بنده کنار مدرسه معصومیت دیگه، اونجا طلبه ها رفت آمد دارن. حالا نمیگم طلبه های همون مدرسه یا هر جا، فرق نمیکنه. من با مثال گفتم اونجا ایستاد، خب تاکسی ایستاد، بنده سوار دو تا طلبه دیگه سوار شدن. بلده بگه میدان نو با صدای بلند به شوفر تاکسی بگه تا او نگه داره. وقتی سوار ماشین که میشه میگه آقا خب مردونه سلام کن. خب این اگه بنا بشه که تارک باشیم، بنا بر این داشته باشیم عمل نکنیم، خب چه اصلاحات را قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم؟ چرا اصلا زحمت بکشیم بحث قسمت رو؟ چرا آداب المتعلمین بخونیم؟ ما که نمیخوام عمل بکنیم، چرا بخونیم؟ مونیت مونی برای چی بخونیم؟ جامع السعادات دیدید اصلا؟ معراج السعاده اصلا دیدید؟ برای چی اینا رو نگاه کنیم؟ اصلا برای چی نوشتن اینا تقریب عمر کردن؟ اون زمانی که نه برقی بوده، نه آبی بوده، نه کاغذی بوده، نه دواتی بوده، نه تشکیلاتی بوده، تقریب عمر کردن برای چی؟ اگه بنا بشه علای حاله، من حاشیه میرم این روزا، علای حاله. پس بنابراین مجرد احتمال، مجرد احتمال که بدیم که این نبی الان در حال سهو از حرف میزنه، مثل آدمی که خواب حرف میزنه. دیدید یا ندیدید خیلی خوابن و حرف میزنن؟ هیچ اعتبار داره این حرف زدن کسی در خواب؟ حالا بگه بعتو اشتریتو، اثری برش بار میشه؟ و اگر بنا بشه این احتمالا درباره نبی بگیم، درباره در حال بیداری، خب سهو هم همونه دیگه. سهو یعنی عدم اعتبار، بی ارزش بودن کلام. احتمالش که بگیم از اعتبار بیفته. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه کجا میره؟ چیه معنای تأسی؟ این همه روایات داریم غیر از آیه قرآن مجید که تأسی کنید به رسول الله، به آداب رسول الله ملتزم باشید. اونایی که شاگردان رسول الله بودن حقا و تربیت شده این مکتب بودن که الان هم هستن، اینها نگاه میکردن که پیغمبر اکرم چه میکند. بنده با بعضی از بزرگان که معاشرت داشتم، از بزرگان خاندان خودم یا اساتیدم که معاشرت هم زیاد بوده با اونها، به خاطر عرض کنم یا درس بوده یا هر چی بوده، آقا در اثر چند سباه معاشرت خاناخواه انسان، تبایع اون طرف مقابل در انسان منعکس میشه. هیچ تجربه کردی؟ هیچ تجربه کردی؟ چرا میگن همنشین خوب اختیار کنی؟ که خود نشستن همنشین، حتی اگر حرفم نزنه ها، همین که به هم برسن کنار هم بنشینن، خود این مدتی کنار هم نشستن باعث این میشه که اخلاق او، حرکات و سکنات او خود به خود در انسان منعکس میشه، تطبع پیدا میکنه به تبایع او. من معاشر بودم با بزرگانی که حتی در سنین 80 و 90 سالگی دو زانو می نشستن، در سنین 80-90 سالگی دو زانو می نشستن، اصلا عادت کرده بودن به دو زانو نشستن، یعنی 60 سال 70 سال دو زانو نشسته. درست؟ خواه ناخواه انسان عادت میکنه به دو زانو نشستن. امتحان بکنید ببینید، هم معاشرای خوبی پیدا کنید، هم نشینای مؤدبی پیدا کنید، ببینید چقدر اثر میکنه. و یا شما با مردم هم نشینی کنید تا در مردم اثر کنید، اخلاقهای خوبتون منتقل بشه به مردم. خواهید دید چجور منتقل میشه. اون وقت کسانی بودن که با پیغمبر اکرم همین نگاه میکردن حضرت چگونه مینشینه، چگونه پا میشن، چگونه غذا میخورن، عمل میکردن دقیقا. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اطلاقا داره در همه شؤون و امور تا جایی که انسان میتواند تأثیر کنه. اون وقت ادله اقتداء داریم، ادله تأثیر داریم، به عبارات مختلف ادله متابعت داریم، ادله اطاعت داریم، لأن امرنا بالاقتداء بهم فی ما یصدر عنهم، هر چه که ازشون صادر میشه. فکیف یقع منهم ما لا ینبغی، بسیار عبارت متینی، خیلی علمی و قوی است. بقیه مطالب فردا ان شاء الله.